می نویسم تا کاری کرده باشم، تا زندگیم را بگذرانم.
رادیو گوشه.
دلم می خواهد رادیو را بغل کنم، بوی تن من بخشی از موسیقی است.
نان سالهای جوانی، گوشه نان.
همیشه وقتی از نون حرف میزنیم یاد خاطراتی تو زندگیم میافتم، خاطراتی که تلخ و شیرینن. مثلا وقتی بچه بودم خیلی بی سر و زبون بودم، حقمو نمیتونستم بگیرم و حرفمو نمیتونستم بزنم، ترس جمعیت داشتم، چیز غریبی بودم، از نونوای وحشت داشتم، از اینکه همه آدما پشت به پشت هم میستن بدون اینکه همدیگر بشناسن، بدون اینکه باهم حرف بزنن. چطوری میشد؟ هنوزم نمیفهمم. هنوزم توی مترو و اتوبوس و توی سالن انتظار فرودگاه بیمارستان همین فکر را از سرم میگذره. اما جریان نونوای چی بود؟ اون موقع همه چی صفی بود. شیر صفی بود، روغن نباتی صفی بود، شکر صفی بود، نون صفی بود. سهم هر کسی هم مشخص بود. شیر یا یه شیشه بود یا دوتا شیشه، نه بیشتر. برای بیشتر بعد آدم بیشتری میبردی با خودت. مثلا صبح بیدار میشدم و پشت سر داداشم راه میافتادم و میرفتیم تو صف شیر. دو نفری سه تا شیشه شیر میگرفتیم که یکیش به حساب هیکل من نوشته میشد. شیشه های کوچیک شیر کاکائو هم بود که لاکچری محسوب میشد و هفته دو بار ما چند تا شیشه میگرفتیم و میآوردیم. نونوایی هم همین بود. یکی صفی نبود، اما تو صفم میستادی معنیش این نبود که هر چی خواستی نون بگیری. صف یکی و صف پنج تایی بود. همین و تمام. این کابوس من بود که یه روز داداشم خواب بمونه و مأموریت مهم شیر گرفتن بیفته رو دوش من. که یه روز مامانم نیاد و بگه خودت برو نونو بگیر. یه روز اتفاق افتاد. منو فرستادن نونوایی که مردی شمله بود برای خودم. من نباید و نمیخواستم برم. اما رفتم. رفتم نونوایی. نیم ساعتی جلوی در وایسادم و تو نمیرفتم. روم نمیشد. بعد رفتم تو و رفتم تو صفه پنجتایی و پشت نفر آخر وایسادم. بعد یه نفر اومد که پشت من وایسته. من گفتم بفرمایید. اونم اومد جلوی من وایساد. یه ساعت بعدش اینطوری گذشت. هر کسی میومد من تعارف میزدم که بفرمایید. اونم میرفت جلوی من. فکر میکردم شاید اینطوری مردم مهربون تر بشن، اما خب خبری از مهربونی نبود انگار. هر کی وای میستاد نونش رو میگرفت و میرفت. هیچ کی با هیچ کی حرف نمیزد. زمستون بود، درهای نونوایی رو میبستن که سرما نیاد. من اومدم دم در تو برف که تا زانو میرسید وایسادم. مثل حالا که نبود که برف یا نمیزنه یا بزنه نمیشینه بشینم به قوزک پا نمیرسه. برف که میگم یعنی برف. بوی نون و گرمای نونوایی از لای در میزد بیرون و توی سرمای برف میشست به جونم. اشکم در اومد. نمیدونم چرا. خیلی گریه کردم. توی گریه دیدم مادرم اومد دنبالم. گفت دلم شور افتاد، چرا نون نگرفتی؟ چرا گریه میکنی؟ چیزی نداشتم بگم. میخواستم بمونم جلوی در دستام و ها کنم که گرم شه و بوی نون و گرمای نونوایی بزنه تو صورتم. نمیخواستم نون بگیرم، چون نون گرفتن کار باباها بود، کار بزرگترا. میخواستم بودم و برم. میدونستم اگه برم تو صف پنج تایی یا بچگیام دم در نونوایی میمونه و تو برفا گم میشه. اما دنبال مامانم رفتم تو نونوایی. مامانم به شاطر گفت که حق بچه رو چرا گذاشتی بخورن. شاطر گفت نون که قطع نیست، بفرما. اینم که بچه نیست. پنج تا نون داد دستم. فکر کنم 6 سالم بود. از در نونوایی که اومدم بیرون با 5 تا نون توی دست بچگیمو دیدم که لای برفا تبدیل به آدم برفی شده. شاطر راست میگفت. من دیگه بچه نبودم. مردی شده بودم واسه خودم. 5 تا نون دستم.
خاک من اگر گندم برام یاد ز خاک من اگر گندم برام یاد از آن گر نان پز
روایت منحصر به فرد مولوی رو از گندم و نان میشنویم. گندمی که مستی فزاید. آهنگساز کیخسرو پورناظری، صدا شهرام ناظری.
خمیر و نان و دیوان گردد، تنورش بیت مستان سرایت.
خوشحالیم که سومین رادیو گوشه رو با هم میشنویم. از محبت‌های شما و نظرهای مثبت و منفیتونم خیلی ممنونیم که با همون در میون میذارید و رادیو گوشه، این گوشه گوشه نانه. این قسمت رو با صمد و گلاله و بامداد داریم ضبط میکنیم. امیدوارم که این قسمت هم دوست داشته باشین. رادیو گوشه قبلیمون گوشه دانشگاه تهران بود. نقدای خیلی در واقع مؤثر و مثبتی داشتیم. یکی دوتا هم نقد منفی داشتیم که واقعا نکتای مثبتی بود. یکی از دوستای من که خیلی هم حرفه‌ای میگفت چرا اینقدر عصبانی بود این رادیو، به این خاطر که نمیدونم الان 1397 شاید به این دلیل بود که این رادیو قبلی اینقدر عصبانی بود. یه اشتباه خیلی بزرگی کرده بودیم توی رادیو قبلی و اون این بود که ما یه متنی رو اعلام کردیم از کتاب رمان خیلی خوب شهربازی خوندیم. قصه این بود که متن اشتباه شده بود، مال یه داستان دیگه بود که اینو خوندیم. خیلی خیلی از حمید یاوری نویسنده درجه یک این کتاب من در واقع پوزش میخوام، هم از شما که رادیو گوشه رو شنیدین و این اشتباه رو ما در واقع سبب شده بودیم. امروز از نون حرف میزنیم.
یکی از شنیده شده ترین شعرهای ناظم حکمت رو میشنویم، منتشر شده در نشر چشمه با ترجمه و صدای احمد پوری.
شعری از ناظم حکمت. کتابی میخوانم تو در آن، ترانه‌ای میشنوم تو در آنی، نان میخورم در برابرم تویی، کار میکنم مینشینی و چشم در من میدوزی، ای همیشه حاضر من. با همدیگر سخن نمیگوییم، صدای همدیگر را نمیشنویم، ای 8 سال بیوه من.
نون ولی همیشه اونقدر هم دوست داشتنی نیست. گاهی تو را دوست دارم چون نان و نمک جور در نمیاد. انگار که یه وقتایی شعر هم هر کاری کنه کلمه نون وجه شاعرانهی پیدا نمی کنه و نون نون میمونه. نونی که برای به دست آوردنش باید جون داد.
من کولبرم، من بشرم، چون با آسیکم مر بشرم، بسیتی کرامنه، هر او نانه لدامنه، خزان دارم من آلوردم،
به صدای دختر کولبر گوش میکنیم. دختر کولبری که به کردی میگه من کولبرم، چطور بگم که انسانم؟ گرسنگیه که منو مجبور به این کار میکنه. این نان دام مرگ من میشه. سرمایه دار کاری کرد که نون قیمت جونم تموم شه. حالا که نمیتونم علف و پالونه اسب رو تهیه کنم، خودم باید بار اسب ها رو ببرم. شبا از کوها و راهای سخت رو بور میکنم. مرگ هدیه یه برای به دست آوردن نان. هرگز نمیگیم که پشیمونیم، چون بی منت نام به دست میاریم با شرف و افتخار.
ایمنانی کرمان ادا، الفو او سرمان ادا، استعیم کرینانیم، هرگز نالین پشیمانیم، شانازیه که بی منت نان هنان و انسانیت، بلام انسان لی خوتوه و کوسی پال لی کوتوه، الفو آو لوری هست، گوی ناگره بو هاواری کس، گوی ناگره بو هاواری کس.
یکی از تلخترین صحنه‌هایی که تو نوجوانی خوندم اتفاقا مربوط به گندم و نونه. داستانی به نام رزو و اسدو و خجیجه از کتاب بچه های قالیبافخانه هوشنگ مرادی کرمانی. داستان خیلی عجیبیه. همون شروع داستان وقتی داره تصویر قالی رو شرح میده، بدبختی و گرسنگی بچه های قالی باف هم با حوصله برامون تعریف میکنه. بخشی از این داستان رو با صدای راما قوی دل میشنویم. بعد از نهار.
دل رزو هوای جوی تازه و گرم کرده بود. تکه نان جوی نهار به هیچ جاش نرسیده بود. دلش از گرسنگی غش میکرد و گوشه کارگاه کنار کبرو نشسته بود. کم کم یواش یواش پا شد و به بهانه مستراح رفتن از کارگاه بیرون رفت. نرسیده به مستراح طویله بود. آهسته پاورچین پاورچین طوری که حسین او را نبیند رفت تو. طویله از بوی پهن مانده ادرار و عرق تن خرها پر بود. دم کرده بود. رضو دور و برش را نگاه کرد. در طویله را پیش کرد. در طویله را جوری پیش کرد که صدایش بلند نشود. طویله تاریک شد. نوری باریک که از شکاف در طویله تو می آمد کف طویله را خط می انداخت. صدای نفس خرها، دم تکان دادن، پراندن مگس ها و سم به زمین کوبیدنشان می آمد. مگس ها وزوز می کردن. رضو خم شد. پهن تازه‌ای برداشت، بازش کرد. پهن ترد بود، از هم پاشید و دانه های تر باد کرده سفید و سالم جو نمایان شد. رضو یکی از جوهای سفید و دانه های تر و ترد و باد کرده را برداشت و توی دهانش گذاشت. جوید، قورت داد. دومی را هم خورد. جوها ترشمزه بود و بو داشت، اما می شد خورد.
برای این شماله دیدیم که کلی ترکیب با نان داریم و خب خیلی گردآوری خوبی شده و خیلی معانی خیلی عجیبی میده، خیلی معانی ممتازی داره. چند تاشو تونتون میتونیم با هم مرور کنیم. از نان انداختن کسی را، ممر معاش او را قطع کردن، نان او را بریدن، به نان رساندن کسی را، وسایل معاش و گذران وی را فراهم کردن، او را به نوایی رساندن. دقیقا یعنی یک معنی متضاد داره، نان انداختن و به نان رساندن. و حالا این چیزایی که میخونیم میبینیم که نان چقدر یعنی مهمه در فرهنگ ما، که چقدر ترکیبای مثبت و منفی ساخته شده.
مثلا به نان رسیدن، به رزق و روزی رسیدن، صاحب مال و منال شدن، به نانی نیرزیدن، سخت کمرز بودن، یاد داشته مؤلف. نان آشالوده خوردن یعنی تنبل و بیکار و مفتخاره بودن.
مثلا دیگه نان ارزن، نانی که از ارزن پزن، نان علکی، نانی که آلدان را با علک بیخته و سبوس آن را گرفته باشن. نان علکی اصلا حالا معنی خود نون علکی را میتونه بده دیگه، علکیه. و حالا اصلا شاید این کلمه از اینجا اومده. نان برنجی، قسم شیرینی است. نان عدس، نانی که از آلد عدس پخته باشن. حالا باز میبینیم که یه عالمه نان با حبوبات مختلف پخته میشه، فقط با گندم نیست. نان بهشتی، قسم شیرینی است. نان جو، نان جوین.
ای سیر، تو را نان جوین خوش ننماید، معشوق من است آن که به نزدیک تو زشت است. از سعدی.
نان قندی هم نانیه که خاک قند یا شکر در خمیر اون میزنن.
و نان بربری که خیلی جالب توضیحی که تو لغتنامه اومده، میگه قسمی نان است که در تهران متداول بوده، منصوب به بربر افغان، زیرا در اواخر عهد قاجاریه چند تن بربر آن را در تهران رواج دادن. نقل از فرهنگ فارسی معین البته. و این نکته ای هم که حالا گپ میزدیم خیلی بامزه است که تصور عام اینه که نان بربری عملا برای آذربایجان و ترک ها محسوب میشه، ولی چیزی که اینجا در واقع مشخصه اینه که از عهد قاجاریه رواج پیدا کرده و منصوب به بربرها و افغانها.
نان بیات، نون مونده، نون شب مونده، مقابل نون تازه. نون خشخاشی، نانی که هنگام به تنور بردن دانای خشخاش برون میپاشن.
نان پفتلنگر، نانی که بر آتش نهند تا نرم و دندانگیر تر شود و چون از آتش برگیرند با پف کردن و تلنگر زدن خاکستر آن را بتکانند، آنگاه بخورند. نان تفتان یا نان تافتان، همون نان نون تافتون که میگیم، نانیست کلوفتر از اقسام دیگر آن.
نان فطیر، نانیه که در آرد آن خمیرمایه به قدر لازم نزده باشند یا خمیرمایه آن را پیش از آن که مدتی مکفی بماند و ترش شود و ورایت به تنور ببرند و ببزند، نان فطیری.
خود نان فطیر هم که اصلا یه پیام اجتماعی داشته همیشه دیگه، و اصطلاح بیمای فطیره یعنی نشونه در واقع فقر و بیمایگی یک چیز، هر چیزی رو میشه با نان فطیر در واقع مقایسه کرد.
نان گندم، نانی که از آرد گندم بپزند،
و نان خشکه یا نون خشکه، نانی که بیشتر از معمول آن را بر دیواره تنور نگه دارند تا به تدریج آبش بخار شود و خشک گردد. این قسم نان را مدت ها میتوان نگهداری کرد بدون آنکه خراب شود یا کپک زند. این نان خشکه یه چیز باز متداولی بوده برای نگهداری، هنوز تو یزد و کرمان و این چیزا هم داره استفاده میشه، حتی رو میز میذارن، یه فرهنگ اینطوری دارن که با نون خشک بعدن اینقدر در واقع فراگیر میشه و غذای گاو و احشام و این چیزها میشه فرق داره.
نان شب مانده، نان بیات، نان مانده، نان کشکین، نانی که از آرد باقالا و آرد جو و آرد گندم پزند، از ناظم الاطباء.
نان کشکین هم که یه ترکیب به نظرم درجه یکه، اول یکی از دیالوگایی که توی مرگ یزدگرد میشنویم، خیلی دیالوگ اعلاییه به نویسندگی و کارگردانی بهرام بیضایی. یه تیکش رو میتونیم با هم گوش کنیم و برمیگردیم.
نان کشکینش بده و سپس به تازیانه ببند تا سخن گوید. بپرسش شماره تازیان چند است، کدام سویند، چه در سر دارند، سوارند یا پیاده، دور می شوند یا نزدیک، در کار گذشتنند یا ماندن، او چرا مانده است، پیک است یا خبرچین یا پیشاهنگ، بپرسش ویرانه چرا می سازند، آتش چرا می زنند، سیاه چرا می پوشند، و این خدای که می گویند چرا چنین خشمگین است.
پاسخ نمی دهد سردار، از خیرگی
پارسی نمی داند.
آریسمانش ببند، نگهش دار و بکوش و با چوب دستت بکوبش و او را به سخن درآر.
خب برگردیم به لغتنامه دهخدا و ترکیبایی که با نان ساخته شده. بعد از این تکه‌ای که از مرگ یزدگرد شنیدیم، ترکیبا کماکان بی‌نظیرن، مثل نان به خون تر شدن یا نان به خون افتادن که کنایه از محروم بودن و منفعت نیافتن از چیزیه.
نان از تنور سرد پختن، کار عجیب و غریب کردن، نان با ناخون خوردن، نهایت خسیس و فرومایه بودن.
نان بر پشت شیشه مالیدن، بی نهایت خسیس و لعین بودن.
نان به قرض هم دادن یا نان به هم قرض دادن الان متداول تره. اینجا نوشته نان به قرض هم دادن، که از کسی به امید تلافی حمایت کردن، جانب کسی را گرفتن به هوای آن که در آینده تلافی خواهد کرد، که عملا ما الان در وضعیت نانوایی در جامعه به سر میبریم، چون همه دارن به هم نون قرض میدن توی فرهنگ، سیاست، اجتماع، در هر کاری، به این امید که یه نونی پس بگیرن.
نان خود را آجر کردن، باعث قطع روزی و نفع خود شدن، ممر معاش خود را مسدود کردن، به روزی و بخت خود پشت پا زدن.
نان را به نرخ روز خوردن، ابن الوقت و فرصت طلب بودن، در عقیده خود ثابت و پابرجا نبودن، به مقتضای روز تغییر عقیده دادن.
نون به نرخ روز خوری هم که دیگه خیلی مشخصه دیگه، یعنی هم الان با قیمت دلار باید قیمت نون رو میزون کرد، با قیمت رانت و با قیمت ژن خوب، و یک کم کار برای کسایی که نون رو به نرخ روز میخورن به نظرم سخت شده، دارن زحمت بیشتری میکشن. نان گلبه به تیر زدن که یه ترکیب بامزده است، که میگه کنایه مفلسی و ناداری، به این معنی که میگه نان گلبرم رو هوا به تیر میزنه.
حیف نان کنایه از وجود بیخاصیت و مهمل، میخواد نان رو بجوند و به دهانش بگذارند.
نان اینجا، آب اینجا، کجا روم به از اینجا، که اینا همیشه وقتی میگن که چرا مثلا مهاجرت نمیکنید و نمیرید و این حرفا، همه دارن مهاجرت میکنن، میگن واقعا نان اینجا، آب اینجا، کجا روم به از اینجا، چون شما با دو سه ساعت کار کردن تو روز میتونید یه هفته بخورید و بیاسایید و غم دنیا نکشین.
وقتی مردهای همسایه انقدر دیر به خانه میرن تا طفلا بخوابند که نان از دست خالی پدر نخواهند، چه جای عشرت.
مملکت صاحب داره، پادشاه باید به فکر رعیت باشه.
رعیت دام پدر سوخته، میراث کدام مخنث؟ این مردم انسان‌های شریفی هستند، بسیار بالاتر از همپالکی‌های فالود خورت. او
دیالوگی از فیلم هزار دستان ساخته علی حاتمی رو میشنویم.
فقط مظلومند، ملتی که ادبش قناعت را فضیلت میدانند هر سال دوچار قهدیست.
پس مجلس و عدالت خانه در این میان چه کاره؟
عدالتی که میگوید که آقازاده به دنیا بیاید یکی خانه زاد.
این دیالوگ و ابوالفتح صحاف به رضا تفنگچی یا همون رضا خوشنویس داره میگه. صدای ناصر طهماسب رو روی بازی علی نصیریان و صدای منوچهر اسماعیلی رو روی بازی جمشید مشایخی میشنویم.
مگه میشه از گوشه نان حرف بزنیم و یاد شعر غزلی در نتوانستن یا همون غم نان اگر بگذارد احمد شاملو نیفتیم؟ از احمد پوری نازنین خواهش کردم که با اون صدای گرمش این شعر قشنگو برای ما بخونه.
از دست‌های گرم تو کودکان تو امان آغوش خیش سخنها میتوانم گفت غم نان اگر بگذارد. نقمه در نقمه درفکنده ای مسیح مادر ای خورشید از مهربانی بی دریغ جانت با چنگ تمامی ناپذیر تو سرودها میتوانم کرد غم نان اگر بگذارد. رنگ ها در رنگ ها دویده از رنگین کمان بهاری تو که سراپرده در این باغ خزان رسیده برافراشته است نقشا میتوانم زد غم نان اگر بگذارد. چشم ساری در دل آبشاری در کف آفتابی در نگاه و فرشته‌ای در پیراهن از انسانی که تویی قصه ها میتوانم کرد غم نان اگر بگذارد.
حالا بخشی از داستان پولستر با صدای البرز زاهدی.
اواخر 20 سالگی و اوایل 30 سالگی هم دوران چند ساله را از سر گذراندم که در آن به هر چیزی دست زدم به شکست و ناکامی انجامید. ازدواجم به طلاق رسید، نویسندگیم در گل ماند و مشکلات مالی مرا در خود غرق کرد. از کمبود مقطعی یا سنگ به شکم بستن ادواری حرف نمیزنم، بلکه از فقدان مدام جانکاه و نفسگیر مالی صحبت میکنم که روحم را تباه ساخت و مرا به وحشتی بی پایان مبتلا کرد.
خب البته این چیزی که تو الان داری میخونی در واقع وصف خیلی از آدمایی که دوره میز نشستن،
فکر کنم که شاید هممون در واقع تجربه کردیم.
آره، این چون ممکنه الان اشک ما رو در بیاره، من خواهش میکنم که بخش دیگه از کتاب بخون.
آره باشه، من یه تیکه رو میپرم جلو که فکر کنم فقط اقلا پولستر باشه.
عالی.
به ما آموختند که به آزادی و عدالت برای همه ایمان بیاوریم، اما در واقعیت آن آزادی و عدالت غالبا با یکدیگر سر جنگ داشتند. جستجوی پول کاری به عدالت و انصاف نداشت. موتور محرکش اصل اجتماعی هر کس برای خودش بود. انگار برای اثبات رفتار ذاتاً غیر انسانی بازار تقریبا تمامی استعاره ها از قلمرو حیوانات گرفته شده بود. گورکا به جان هم افتادند، بازی موش و گربه، چشو هم چشمی، قانون بقای اسلحه. پول دنیا را به برنده ها و بازنده ها، دارا و ندارها تبدیل کرد.
نان سنگک، نان تافتون، نان آجر، نان بربری، نان نوشتن، نان آجر، زنبوری،
نان رساندن،
نان کارگری،
بابا نان آور،
نان آجر،
بابا نان،
نان کور،
بابا آجر آور،
مامان چی؟
بابا کو،
نان کارگری،
نان آور،
بابا نان داد،
مامان چی؟
بابا کو،
بابا نان،
نان بابا آجر شد،
بابا نان آور، بابا نان آور،
بابا آجر پر کرد،
نان آجر،
بابا نان،
بابا
کو،
بابا
نان،
بابا
شیشه،
بابا آجر،
نان سنگر،
بابا آجر شد، نان بابا آجر شد،
بابا
آجر آور،
بابا
نان،
بابا کو،
بابا نان،
نان بابا آجر،
بابا
نان،
بابا
نان،
نام کرکره، نام کون.
وقتی درباره نان داشتیم تحقیق میکردیم به کتابی رسیدیم که سال 93 منتشر شده و درست دیده نشده یا حداقل من ندیدمش متاسفانه. کتابی به نام خوراک و تاریخ نوشته تام استندیج و ترجمه محسن مینوخرد. کتاب به نظر من واقعا کتاب درجه یکیه. این کتاب درباره اهمیت غذا در شکل‌گیری تمدن، یک جانشینی و به وجود آمدن تاریخ حرف میزنه. اگه اصولاً براتون جذابه در واقع چیزهای بینارشته‌ای، این کتاب میتونه کمک کنه، چون شکل‌گیری جامعه و ارتباطش با غذا موضوع کم اهمیتی نیست. مثلا یه جایی توی این کتاب میگه که
انسان با آناتومی کنونی حدوداً 150,000 سال پیش پدید اومد. همه این نخستین انسان‌ها شکارگر گردآورنده بودند و با جانوران و گیاهانی که در طبیعت شکار می‌کردند و فراهم می‌آوردند گذران می‌کردند. توی همین کتاب خوراک و تاریخ می‌خونیم که گیاهان گندم، برنج و ذرت هر سه اهلی شده دست بشرن. در واقع این چیزی که ما به اسم ذرت می‌بینیم کاملاً اهلی شده انسانه و در طبیعت وحشی چنین چیزی اصلا وجود نداره.
داستان گندم هم به قول این کتاب عملاً همینه، یعنی اهلی شدگی. اهلی کردن گندم تمدن‌های آسیای جنوب غربی و شرق آسیا رو بنا نهاده. بعد از اهلی کردن خوک در 8000 سال پیش از میلاد در آسیای دور و مرغ در 6000 سال پیش از میلاد در جنوب شرقی آسیا، تمدن در واقع آسیای جنوب غربی شکل گرفته. روی آوردن بشر به کشاورزی و اهلی کردن ذرت و غلات سنگ بنای تمدنیه که ما امروز تو اون قرار داریم. برنج در آسیا، ذرت در آمریکا و گندم در جنوب شرقی آسیا. همین گندم که تمدن ساز بود، بعد از اهلی کردن و انبارسازی تبدیل به قدرت شد و بشر رو یک جا نشین کرد تا برای حفظ مزرعه، حفظ خانه و حفظ انبار غذا بیسته و مبارزه کنه.
گندم مثل ذرت و برنج قدرت ایجاد می‌کرد و قبل از اینکه این قدرت بشر رو مایل به تصاحب و در نهایت کشورگشایی کنه، سبب می‌شد که در جایی که شکارگری و کشاورزی وجود داره، جامعه طبقه بندی بشه. گندم، ذرت و برنج سبب قدرت بودند و این قدرت سبب می‌شد انسان پیش از میلاد که میل به گسترش داشته، میل پیدا کنه به کنترل مردم و در نهایت ساخت پرستشگاه‌های با شکوه رو بیاره. خلاصه این که میتونیم بگیم چیزیو که هستیم حاصل خوراک بدونیم، حاصل گندم.
گندم، گل گندم، گل گندم، گل گندم. گندم، گل گندم، گل گندم، گل گندم. زمینش بده ما تابش بده گندم، میکاری همچین و همچون گل گندم. گندم، میکاری همچین و همچون گل گندم. زمینش ماله ما، آبش ماله مردم گل گندم. زمینش ماله ما، آبش ماله مردم گل گندم. و
ترانه گل گندم را با صدای بیژن مفید می‌شنوید.
همچین و همچون گل گندم، زمینش مال ما، سابش مال مردم گل گندم. زمینش مال ما، سابش مال مردم گل گندم.
تا چانه زیر کرسی تپیده ایم. تیغه های تیزی برق زنان از آسمان می بارد. ننه می گوید این سرماست که می بارد. من و لطیف تکه های نان بیات را گاز می زنیم و از آنها اسباب بازی می سازیم. این یک شتر است. کوهانش را ببین. لطیف یک گاز به طرف دیگر نان می زند و می گوید حالا شد یک هفتیر و به سوی من شلیک می کند.
تکای داستان سالهای ابری علی اشرف درویشیان رو میشنویم که نشر چشمه منتشر کرده. کلمات و داستانهای علی اشرف درویشیان طوری به نان و مفهوم نان تنیده شده که انگار جای دستور زبان فارسی از چانه خمیر نانوایی و تنور استفاده میکنه. حالا تکه‌ای از داستان همراه آهنگ‌های بابام از علی اشرف درویشیان رو می‌شنویم. به قول قدیمی‌ها مگه میشه از نان و کارگر حرف زد و یاد علی اشرف درویشیان نیفتاد؟
نصرت بی تقصیر بود. می‌خواست که تکه‌ای نان بکند و چون سفت بود دستش ناگهان به استکان چای خورد و آن را ریخت. پدرش با سیلی صورتش را گل انداخت و مادر فحشش داد. دیگر به او چای ندادند. همیشه این طور بود. هر کس چایش را می‌ریخت دیگر به او چای نمی‌دادند. نصرت نان بیات را با قصه و بغض جوید و خورد. هنوز قیافه‌اش را به یاد داشت که چگونه برای بلعیدن نان رگ‌های نازک و ظریف گردنش راست می‌ایستاد و چشمانش را می‌بست.
و صحبت نان که میشه و پای دزدی نان و گندم که به میون میاد، مگه میشه یاد بینوایان ویکتور هوگو نیفتیم؟ تکه هایی از فیلم موزیکال بینوایان رو میشنویم. این فیلم بینوایان به کارگردانی تام هوپر در واقع انجام شده. فیلمنامه نویسای بسیاری داشته. نقش ژان والژان رو هیو جکمن بازی کرده و نقش ژاور رو راسل کرو.
زندانی 24601، وقت تو رسیده. آزادی مشروط تو شروع شده. میفهمی معنی چیه؟ بله، یعنی من آزاده. نه، یعنی این که مجوز موقت ترک اینجا رو گرفتی. این نشانه شهر رو همه جا باید نشون بدی. من یه قرص نان دزدیدم. بچه خواهرم نزدیک بود بمیره، من از گرسنگی داشتم. باز هم گرسنگی خواهی کشید، مگه اینکه معنی قانون رو بفهم. معنی اون 19 سال برده قانون بودن رو میدونم. 5 سال به خاطر کاری که کردی، باقیش هم به خاطر اینکه سعی کردی فرار کنی. بله، 24601. اسم من ژان والژانه. من هم ژاور هستم. اسم منو فراموش نکن. منو فراموش نکن. 24601. سر به زیر، سر به زیر، تو همیشه یه برده‌ای. سر به زیر، سر به زیر، تو ایستادی رو قبرت.
البته به قول دهه شصتیا، بینوایان هم بینوایان قدیم، بینوایانی که 3 دهه پیش یا به قول تاریخ نویسان دوران واتو واتو از تلویزیون ایران پخش می شد.
بینوایان، قسمت اول، ظروف نقره. یک شب در اواسط پاییز، مسافری وارد شهر کوچکی به نام دین واقع در جنوب فرانسه شد. پیدا بود که این مرد تمام روز راه رفته، چون خیلی خسته به نظر می آمد. وارد بزرگترین مهمانخانه شهر شد.
بخشی از اولین قسمت سریال انیمیشن بینوایان رو میشنویم که بینوایان هنوز توی تلویزیون‌های سیاه و سفید پخش می‌شد و تبدیل به یک نمایش یا کالای لوکس نشده بود.
میتونم امشب تو این مهمانخونه بمونم؟
البته که میتونیم، به شرطی که پول کافی داشته
باشی. پول میخواید؟ اینم پول.
خب پس دیگه اشکالی نیست، لطفاً از این طرف بیایید. بادی که از طرف کوهای آلپ میاد خیلی سرده، لابد از راه دوری باید.
بله، از طلوع آفتاب تا حالا راه رفتم، از گرسنگی دارم میمیرم.
از صائب براتون غذا میارم.
وقتی از ادبیات و سینما حرف میزنیم، درباره چیزی حرف میزنیم که مخالف ها و موافق های خودشو داره، یعنی اقتباس ادبی. بینوایان هم جزو کتاب هایی که تالا بارها و بارها به صورت تئاتر، فیلم، سریال ساخته شده. درباره اقتباس ادبی از دوستم راما قوی‌دل، کارگردان سینما، دعوت کردم که بیاد و برای ما کمی حرف بزنه. راما جان سلام.
سلام. در مورد بینوایان اولین چیزی که به ذهنم میرسه اینه که یه جمله معروفی هست که از قول ژان والژانه و اون میگه که من یه قرص نان دزدیدم و 15 سال به خاطرش حبس گرفتم. و در اون 15 سال تعداد قرص‌های نان بسیار زیادی رو مجانی خوردم. حالا همونطور که با هم صحبت کردیم پوریا جان، قاعدتاً سورس این مطلب خیلی مشخص نیست، معلوم نیست واقعاً وجود داره این جمله یا نه، اما در مورد اقتباس ادبی که صحبت شد از بینوایان، خب دهه 60 من تقریباً نوجوان بودم و اون انیمیشنی که برنامه کودک پخش میکرد و به خوبی خاطرم هست با همه جزئیاتش و حتی دکوپاژاش رو قشنگ تو ذهنم هست. ولی خب این بینوایان در طول این سالها رفته رفته شکل عوض کرد و فرمش تغییر پیدا کرد و تبدیل شد به یه چیز دیگری که شاید به اون اثر درجه یکی که از ویکتور هوگو میشناسیم و خوندیمش قاعدتاً هممون هیچ ربطی نداره، خصوصا نسخه های سینمایی که ساخته شدن. نسخه های فرانسوی بود که اگه خاطرت باشه ژان گابن بازی میکرد نقش ژان والژانو، یا حتی اون ورژن امریکاییش که آنتونی پرکینز جاور رو بازی میکرد. اونا خیلی چیزای عجیب و غریب و فیلم های درجه یک و جذابی هستن که تقریبا به این نسخ امروزی ما هیچ ربطی ندارن. البته که این ماجرای اقتباس ادبی برای خود من همیشه یه چیز معماگونه پرسوالی بوده که چطور میشه جهان کاملا متفاوت یک رمان اونقدر پیچیده به لحاظ ابعاد درونی آدم‌ها رو تبدیل به تصویر کرد، چون این دوتا خیلی مدیوم متفاوتی هن با هم. اونجا با جهان درون آدم‌ها سرکار داریم، ولی در سینما و تصویر با یه جهانی سرکار داریم که در واقع تبیینش به راحتی رمان نیست و معمولاً این بحث رو پیش میاره که خب حالا این رمان یا کتاب بهتر از فیلمشه، اون فیلمش بهتره، و این مجادلات همچنان ادامه داره تا به امروز.
مرسی. این نکته‌ای هم که میگی، من چیزی که گوشه ذهنم هست اینه که حالا مثلا خود رمان بینوایان به صورت مشخص انتقادی که بهش هست اینه که بخش زیادی از متن موعظه است. یعنی ویکتور هوگو یک داستان خوبی رو داشته تعریف میکرده، ولی خب حرفای خیلی زیادی هم تو دلش بوده که ربطی به داستان نداره. این جزو نقدهاییه که به در واقع اثر بعضی از اثرهای ادبی کلاسیک از جمله بینوایان گرفته میشه. خیلی خیلی ازت ممنونم.
مرسی. ممنون. من از طرفدارای پرپاقرص رادیو گوشم.
در ادبیات دوره‌های استفاده از کلمه نان یا مفهوم گرسنگی تعهد نویسنده رو نشون می‌داده و ادبیات متعهد هم طرفداران و منتقدان خودش رو در همه این سال‌ها داشته. البته که تلاش ما در این پادکست فقط پرداختن به گوشه نانه، نه همه نان. مرور آنچه در همه این سال‌ها از نان گوشه ذهن ما مونده، نه همه اون چیزی که یک نظریه یا باور سیاسی از نان تصویر میکنه. همینطوری که درباره نان توی سینما و ادبیات میگشتیم، یاد فیلم حاجی واشنگتن افتادیم و یک صحنه بسیار تاثیرگذارش. علی حاتمی تو فیلم حاجی واشنگتن صحنه خیلی مهمی رو خلق کرده و از این تعبیر استفاده میکنه که مردم نان شب ندارند، شراب از فرانسه میآید.
مملکت رو تعطیل کنیم، دارالایتام دایر کنیم درست تره. مردم نان شب ندارند، شراب از فرانسه می آید. قحطیست، دوانیست، مرض بیداد می کند، نفوس حق و نفس می دهند. باران رحمت از دولتی سرقبل یارم است و سیل و زلزله از معصیت مردم. میر غضب بیشتر داریم تا سلبانی، سربریدن از خط سردتر، ریخت مردم از آدمی زاد برگشته، سالک بر پیشانی همه مهر نکبت زده. چشم ها خمار از تراخم است، چهره ها تکیل از دریاج. اون چهار تابم با رخت شاه عباس ما بهش کرم گذاشته.
من فکر میکنم شاید این تعبیر در واقع علی حاتمی تو حاجی واشنگتن که میگه مردم نان شب ندارند، شراب از فرانسه میآید، یک گوشه چشمی هم داشته به یک نقل قول تاریخی و معروف، حتی شاید یک گوشه چشمی هم داشته به انقلاب فرانسه. نقل قول و حکایت معروفی که میگم اینه که میگه مردم رفتن به یک ملکه‌ای که حالا میگم این ملکه کدومه توی این روایت‌های مختلف، میگن که خانم جان اوضاع خرابه و مردم نان ندارن بخورن. ملکه هم پاسخ میده مردم نان ندارن بخورن، خب شیرینی بخورن.
این حکایت البته به خیلی ها نسبت داده شده، اما بیشتر از همه به خانم ماری آنتوانت ملکه فرانسه نسبت داده میشه که خب اشتباهه. این جمله اولین بار در بخشی از کتاب اعترافات به قلم ژان ژاک روسو در سال 1782 نوشته شده. اما احتمالاً به این دلیل که ماری آنتوانت ملکه محبوبی نبوده و دقیقاً آخرین ملکه فرانسه پیش از انقلاب کبیر فرانسه بوده، این جمله به اون نسبت داده میشه. حتی گفته میشه این نقل قول از ملکه شعله خشم مردم رو روشن کرده. این اشتباه البته محدود به زبان فارسی نیست و حتی توی منابع فرنگی هم یادآوری میکنند که اصل این جمله مال ژان ژاک روسو بوده، نه ملکه ماری آنتوانت.
من یک توضیح بدم. اینکه گفته میشه این جمله مال ژان ژاک روسوه جمله دقیقی نیست. ژان ژاک روسو توی کتاب اعترافات برای تبیین نظرش از حکایتی استفاده میکنه که این جمله توی اون حکایت اتفاق میفته و میشه گفتش که این جمله با نظر ژان ژاک روسو اصولاً یکسان نیست. این توضیح اول. توضیح دوم این که گفته میشه این جمله خشم مردم فرانسه رو شعله ور کرده، جمله‌ای که باید بهش ملاحظه دقیق‌تری کرد. شاید دقیق‌تر این باشه که بگیم خشم مردم فرانسه در انقلاب کبیر فرانسه که سالها طول کشید با انتساب و انتشار این جمله به نقل از ملکه شعله ورتر شده و نه این معنی که با این جمله انقلاب فرانسه شروع شده.
چه با این جمله، چه بی این جمله، چه مردم فرانسه پیش از انقلاب کبیر نان می‌خوردند یا مسئولاشون می‌گفتند اگه نان ندارید بخورید شیرنی و کیک بخورید، آتش انقلاب کبیر فرانسه به دامن ماری آنتوانت گرفت و با خشم مردم در 10 اوت 1792 مواجه شد. حتی کمک خواستن از برادرش لئوپولد دوم که پادشاه اتریش بود تغییری توی حالش ایجاد نکرد. پادشاه اتریش وقتی در حمایت از خواهرش که ملکه فرانسه بود اعلام جنگ کرد، مردم بساط ماری آنتوانت رو برچیده بودند. ماها بعد 16 اکتبر 1793 گردن ماری آنتوانت به گیوتین سپرده شد.
همینطوری که صمد توضیح داد، من فکر میکنم اگه جمله نان ندارید بخورید شیرینی بخورید سطری از کتاب اعترافات ژان ژاک روسو هنوز در گوشه و کنار جهان به گوش میرسه، به این دلیله که معیشت هنوز مسئله غیر قابل حله. حالا چه به اسم ماری آنتوانت یا اسمای دیگه این جمله یادآوری بشه، نکته اینه که این جمله 5 کلمه ساده است. 5 کلمه که میتونن نفرت، فاصله طبقاتی، تبعیض، اعتراض و فراموشی تاریخی رو نشون بدن. نان نداشتن، خوردن، شیرینی خوردن.
مردم نان شب ندارن، شراب از فرانسه میآید قحطی.
اما انقلاب کبیر فرانسه چطور شکل گرفت؟ دلایل اجتماعی و سیاسی و اقتصادی مختلفی رو نام میبرن برای دلیل انقلاب فرانسه. فرانسه درگیر جنگ 7 ساله بود. البته جنگ 7 ساله در سرزمین فرانسه نبود و بیشتر سر مستعمرات فرانسه و دیگر کشورها بود و در خارج از فرانسه اتفاق میافتاد. سیستم اقتصادی بیکفایتی وجود داشت در فرانسه آن روز که روز به روز دولت رو بدهکارتر میکرد. علاوه بر اینها و سیستم اقتصادی فشلی که وجود داشته، ولخرجی های مسئولان و اشخاص درجه اول کشور از جمله خود لویی 16 و ماری آنتوانت هزینه های زیادی رو به کشور تحمیل میکرده. کلیسا هم که بزرگترین صاحب املاک بود، مالیات های زیادی رو به اسم های گوناگون از مردم میگرفت و واقعا مردم رو ناراضی کرده بود. بحران کشاورزی به وجود اومده بود، قحطی و سوء تغذیه به وجود اومده بود، بازرگانی مستقل داخلی عملا بی‌معنا شده بود و گمرک هم به دلیل سیاست‌های لویی 16 بلا تکلیف بود. طبقه بازرگان و حرفه‌گران از دست طبقه اشراف ذله شده بودند. کشاورزان و حقوق بگیران و طبقه متوسط از سیاست‌های اقتصادی و تناقضات طبقاتی حاکم در جامعه به سطوح اومده بودند. شغل نبود، بیکاری مردم رو فقیر و فقیرتر میکرد و در نهایت نان نبود. قحطی نان به وجود اومده بود. به انقلاب فرانسه حتی میشه گفت انقلاب نان، نانی که منجر به اختراع یکی از عجیبترین و ترسناکترین اختراعات تاریخ بشر شده، گیوتین.
حالا که رسیدیم به اروپا بد نیست سریع هم به مجارستان بزنیم. پرویز جاهد در مقاله نوشته که بلاتار فیلمساز مجاری فیلم ساختن را اساساً از فیلم‌های رئالیستی درباره وضعیت کارگران و فقر و گرسنگی شروع کرد. درباره مردمی که کمونیست به اونا وعده خوشبختی رو داده بود، اما اساساً فقر رو بین اونا تقسیم کرد. بلاتار فیلم کوتاهی هم ساخته با عنوان پرولوگ. پرویز جاهد برای ما از این فیلم و پرداختن بلاتار به گرسنگی و نان میگه.
فیلم‌های بلاتار مجموعه ای از نماهای بلند با ریتم کند و آدم‌هایی است که به هیچ شتابی حرکت می‌کنند. راه رفتن و پیاده روی طولانی آدم‌ها، حسی از بی‌فرجامی و حرکت به سمت ناکجا آباد را به بیننده القا می‌کند. زندگی در مجارستان همیشه زندگی کند و آرام و یک نواختی بوده و شکست کمونیسم و گرایش به غرب و زندگی غربی نیز نتوانست رخوت و سکون زندگی‌های شکل گرفته در دوران کمونیسم را برهم زده و ریتم تندتری به آن بدهد و تحرکی در جامعه پدید آورد. در فیلم کوتاه پرولوگ که تار در سال 2004 به عنوان اپیزودی از مجموعه فیلم‌های کوتاه چشم‌اندازهای اروپا ساخت، نه تنها با ویژگی‌های سبکی سینمای بلاتار یعنی تصویر سیاه‌سفید، حرکت دوربین و چهره‌های در هم شکسته و ملول مردان و زنان سر و کار داریم، بلکه باز آدم‌های فقیر و بی‌خانمان و گرسنه‌ای را می‌بینیم که برای گرفتن یک لقمه نان و یک لیوان چای در مقابل یک ساختمان خیریه صف کشیدند. پرولوگ فیلمی است بدون دیالوگ یا نریشن و حتی پلات، یک نمای بلند بدون قطع با موسیقی مینیمالیستی و حرکت نرم دوربین. بلاتار این خیلی گرسنگان را به صورت توده‌ای بیشکل به ما نشان نمی‌دهد، بلکه دوربین او با حرکت آهسته حتی جزئیات صورت و نگاه خسته و بی‌امید آنها را نیز ثبت می‌کند. وضعیتی ایستا و ساکن که حتی حرکت دوربین و حرکت توده منفعل، خسته و ناامید که تنها به دنبال لقمه نان است نیز این سکون را برهم نمی زند. دوربین در مدیوم شات آرام از روی این ارتش گرسنه‌ها عبور کرده و به پنجره بسته می رسد و روی آن متوقف می شود. دختر جوانی پنجره را باز می کند و بسته نان را به همراه یک لیوان چای به آدم‌های توی صف می دهد. تنها کلامی هم که در فیلم شنیده می شود از زبان همین دختر است که به آنها می گوید نوش جان.
حالا از شرق اروپا بریم به جبهه غرب و درباره کتاب در غرب خبری نیست حرف بزنیم. این کتاب با ترجمه پرویز شهدی در انتشارات صدای معاصر و با ترجمه سیروز تاج بخش در انتشارات ناهید منتشر شده. رمان در غرب خبری نیست از کتاب‌هایی بود که در دوران آلمان نازی به اتهام خیانت به سربازان مضر تشخیص داده شد و تومه کتاب سوزی شد. سوزاندن نسخه‌های این کتاب به ابتکار دانشجویان نازی در می 1933 در میدان اپرای برلین صورت گرفت. پیش از آغاز این مراسم این جمله گفته شد: ما تصمیم داریم علیه روح ضد آلمانی در این کشور مبارزه کنیم. به این دلیل من اکنون کتاب‌های ضد آلمانی را به دست شعله‌های آتش می‌سپارم.
داستان در غرب خبری نیست و با صدای نیما رئیسی می‌شنویم.
از وجناتش معلوم است کجاها سیر می‌کند. آلونک محقر و کثیف وسط نیزار و از سپیده صبح تا بوق سگ جان کندن در گرمای تابستان، مزد بخور و نمیر و لباس‌های کثیف کارگری. باز می‌گوید زمان سوال هر کی تو نظام باشه نونش تو روغنه و مجبور نیست برای یه لقمه نون دائم سگ دو بزنه. توی نظام اگه نهارت به موقع حاضر نباشه هارت و بورتت سر جاشه. یه رخت خواب حسابی داری که راحت سر تو زمین بذاری. هفته یه بار زیر پیرن و زیر شلواری تمیز تنت میکنی و میشه یه پارچه آقا. گوشت گاو نمکسود دشمن در سرتاسر خط جبهه مشهور است. بعضی وقتا عامل اصلی حمله برقاس‌های سربازان ما به سنگرهای دشمن همین گوشت گاو معروفشان است.
چون وضع غذایی قوشون خیلی رقت انگیز است و همیشه شکمشان از گرسنگی مالش می رود. روی هم رفته 5 قوطی گوشت گیرمان آمده است. عجب به سربازهایشان می رسند. به نظر ما که جز شلغم پخته چیز دیگری گیرمان نمی آید، این تکه های گوشت آنقدر شاهانه است که آنها را مثل قحطی زده ها از هم قاف می زنیم. یک نان سفید باریک و دراز فرانسوی هم به چنگ آورده و مثل یک دست بیلچه لای کمربندش فرو کرده است. یک گوشش کمی خون آلود است، اما می شود آن را جدا کرد. بد نشد فعلا که خوراک جانانه گیرمان آمده است. هر قدر انرژی ذخیره کنیم باز هم کم است. غذای کافی هم مثل پناهگاه این ارزش را دارد و می تواند جان آدم را نجات دهد و برای همین هم هست که ما اینقدر حرص می زنیم.
تو این قسمت رادیو گوشه، گوشه نان، میرسیم به مهدی یزدانی خرم، نویسنده و روزنامه نگار. سلام مهدی.
سلام پوریای عزیز، لطف داری و خوشحالم که اینجا کنار تو دوستان دیگه هستم.
قربان تو مهدی، این گوشه، گوشه نان دیگه با هم گپ زدیم.
به هر صورت مسئله نان و مسئله در واقع گرسنگی یک مسئله‌ایه که همیشه با تاریخ هنر آمیخته است و با وضعیت سیاسی حالا در دوره‌های مختلف، و فکر میکنم که توی روزگاری که ما به سر میبریم این مسئله دوباره مسئله خیلی جدی شده. یعنی همیشه جدی بوده ولی الان دیگه خیلی جدی‌تر شده، و فکر میکنم که توی هنر ادبیات هم ما واکنش های زیادی نسبت به این قضیه تو دوره های مختلف، حالا چه تو ادبیات ایران چه توی ادبیات کشورهای دیگه، داشتیم که امر تکرار شونده است. یعنی در واقع وقتی میگیم نان، تصاویر خیلی زیادی حتی خواننده های عامی هم بی تردید جانوار جان اون نانو به هر صورت به چشمشون میاد، به یادشون میادش. یعنی اینقدر کلاسیک شده در واقع این مسئله، یا میگیم گرسنگی مثلا در ادبیاتمون انبوهی رمان هایی که مثلا درویشیان، دولت آبادی، محمود، نمیدونم خیلی های دیگه نوشتن، به یادمون میادش که مسئلهش مسئله گرسنگی هم درش بوده و فرودستان جامعه. برای همین فکر میکنم این روزها صحبت کردن درباره نان خیلی خیلی طبیعی باشه از این جهت.
گرسنه رو میشنویم با صدای مهدی یزدانی خرم و ترجمه احمد گلشیری.
تمام اتفاقهایی که اینجا برای من پیش اومده وقتی بوده که با شکم گرسنه تو کوچه ها و خیابون های شهر اسلو سرگردون بودم. کسی تا توی این شهر عجیب و غریب زندگی نکرده باشه نمیدونه چه جهنم در ریه. تو اتاق زیر شیروانی بیدار دراز کشیده بودم که صدای زنگ ساعت یه جا تو طبقه های پایین ساعت 6 صبح رو اعلام کرد. دیگه هوا نسبتاً روشن شده بود و رفت آمد تو پلکان داشت شروع میشد. طرف چپ در اتاق به جای کاغذ دیواری ورق روزنامه مورگن بلادت قدیمی چسبونده بودن و من میتونستم پیام مسئول فانوس‌های دریایی رو بخونم. درست کنار اون هم برای یه نون تازه تبلیغ کرده بودن. عکس یه نون توپل و گنده رو انداخته بودن و زیرش نوشته بودن نونوایی فابیان اولسن. همین که دیگه بیدار شدم مثل همیشه رفتم تو این فکر که چی میشد اگه امروز موضوعی پیش میومد که مایه دلخوشی من میشد. مدتی بود که زندگی عرصه رو به من تنگ کرده بود. اسباب و اساس زندگیمو یکی پس از دیگری برده بودم پیش عمو تو مغازه کارگوشای گرگو گذاشته بودم. هر روز عصبیتر و تندخوتر می شدم.
مسلما وقتی درباره نان حرف میزنیم میتونیم از زاویه‌های خیلی متفاوتی نان رو بررسی کنیم. ما توی رادیو گوشه این شماره گوشه نان رو بررسی کردیم و سعی کردیم به هر گوشه نان یک ناخنکی بزنیم. به عنوان آخرین بخش این پادکست هم دعای خیلی جالبی رو براتون داریم. دعای بعد از نان که نوعی طنز هزارگی محسوب میشه. برای همین از موسی ظفر، طنزنویس افغان، خواهش کردم که درباره این متن برامون توضیح بیشتری بده. سلام موسا جان، من پوریا هستم و داریم برای پادکست رادیو گوشه حرف میزنیم با هم. موسا، تو برای مخاطب و خوانندگان افغانستانی طنز پرداز ناماشنایی هستی. توی 30 ثانیه خودتو برای مخاطب ایرانی معرفی کن.
سلام خدمت شما و مخاطبین شما. اسم من موسا ظفر است. حدود 6 الی 7 سال میشه که در رسانه‌های مختلف زبان فارسی، مشخصا در رسانه های چاپی افغانستان طنز می نویسم.
درباره این دعای پس از نان در زبان هزارگی هم لطفا برامون حرف بزن و ببینیم که توی این در واقع دعا و این طنز چه اتفاقی می افته.
بله، این دعا دعای جالبی است که توسط یک مرد روستانشین در ولایت دایکندی ساخته شده. در اول هر دعا اسمی از مناطق هزارنشین ولایت دایکندی برده می شه و در آخرش از خداوند نیازهای اولیه یک زندگی روستایی را طلب می کنه. ویژگی دعا این است که کاملا به زبان محلی ساخته شده و مرد دعاگو خداوند را با کلمات عربی مثلا بسیار شکنجه نمی کند. این دعا برای کسایی که شهرنشین هستند زیاد قابل فهم نیست، چون واژه هایی که در او به کار برده شده خیلی هزارگی یا هزارگی قدیم و محلی است.
شوران مرد وطن مرلوین چپن مردنی رو کفن پیمندر یک دکسن بیدی پرور دیگارا.
خب من اینجا باید از محسن آزرم باید یاد کنم و هم ازش تشکر کنم و هم تسلیت بگم به خاطر اتفاقی که براش افتاده و به همین دلیل توی این پادکست نبود.
این هم گوشه نان رادیو گوشه. ما رو تو کانال تلگرام و توی شنوتو میتونیم بشنوین. البته روی ساندکلاد هم تازه اومدیم. گوشه بعدی گوشه کار.